بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه استاد ایزدهی، یک شنبه 19 آبان 98.
حبیب الهنا و طبیب نفوسنا و قاسم مصطفی و محمد
اللهم صل علی
محمد و آل محمد و عجل. خب استعداد دارید که بحث ما در مورد مرض، و ما در نهایت فارغ از اینکه حکم شرعی، چون بهش نمیخوام این حکم شرعیش آیا وجوب حرمتی هستن که بچه نداره براش، بحثمون در اگر حکم شرعی باشد که حالا معلوم نیست، بحثمون سر جواز یا خدمت شما عرض کنم که الزام حکم وضعیه، این که بگیم آقا واجبه، یعنی وجوب شرعی که نیست، بیشتر الزامه، یعنی حکم وجوب معنای احکام خمسه که نیست، ولی این که به گمان من بهتر است گفته بشه به جای بگیم حکم وضعیه، که این در خصوص ماهیت یک امره. ما همچنان که در خصوص ماهیت مثلا حکومت ولایت بحث میکنیم و احکامش مترتب بر اون میشه، طبیعتا این هم بحثی در خصوص ماهیت مرض، و طبیعتا احکام رو در پیوند او باید ترک کنیم. ممکنه که حتی بگیم آیا اصلا چه رفتی به فقه داره؟ اگر شما نمیخواید حکم بگید و فقه هم حکم شرعی هست، طبیعتاً به شما کاری نداره، شما باید این وسط برید و فقط حکمش رو بگید. موضوع تابع امر بیرونی خارجی موجوده و فقه حکم موضوع را میدهد و در خصوص موضوعات در انفعال به تعبیر قرار دارد. چه کار داره به این که موضوع چیه؟ موضوع به نام بانک اومد، نگاه میکنه خوبه مجاز نیست، چه کار داره به این که موضوع رو در خصوص موضوع بیاد حرف بزنه؟ یا میاد بگه آقا ماشین، ماشین چه کار داره؟ ماشینی هست حالا در خصوص موضوع که بحث نمیکنه، باید قدری در خصوص حکم این موضوع بحث کنه که حالا مثلا فرض کنید که سوار شدنش، مثلا فرض کنید که سفر با این برای روزه نماز، این هست مثلا، و اصلا ربطی برای فقه در خصوص موضوع شناسی نیست. یه قبلا اینو اجمالا ترک کرده بودیم، به پاسخ قارم بهش دادیم. حالا به مناسبت این بحث هست که داره میگه موضوع این دارالاسلام به مثابه یک موضوع خارجیه عینی که قبلا چیز دیگری بود، قبلا اسب و خر و گاو بود باشه، ما رو میرفتن یا مثلا شوخ میزدن، یا اما الان شده دستگاه و فلان، قبلا بوده مرزهای مثلا فرض کنید که گسترده، مثلا حالا فرض کنید که اسلام، مثل روم، هند، حالا شده مرزهای ریگ و جزئی، و مثلا فرض کنید که مرزهای قبلا به ملاک مثلا عقیده بود، الان به ملاک وطن. اینا موضوع به ما چه ربطی داره؟ حتی برای چی در موردش بحث کنیم؟ هست دماش بحث میکنم دیگه، وقتی هم رفت رفت، میشه چند چیزی بگیم که اصلا ما به ما ربطی نداشته باشه؟ اصلا فقه به ما توی قضیه موضوع ربطی نداره و سلام، درسته این حرف؟ خب به ما ربط نداره، موضوع دست کارشناسه، موضوع دست کارشناسه، کارشناس میگه آقا موضوع اینه اینه اینه، ما میگیم حکمش اینه، کارشناس میگه موضوعش اونه، میگیم خب حکمش اونه، تمام. ما چیکار داریم بهش تماش بحث کنیم؟ اصلا یه کارشناس بده اینجا توضیح بده مرز اینه، بس سلام به اوشورا، ما چه ربطی داره؟ مثلا موضوع مختلف خودش، خیلی خوب، موضوعی که شارع اختلاف کرده باشه شارع درش دخالت میکنه، اما موضوعی که شارع درش دخالت نکرده، نه ایجاد کرده، نه سلب کرده، نه موضوعی که بوده دیگه، چیکار داریم بهش؟ شارع بیاد مثلا در خصوص مثلا به جای تیر کمان مثلا بشه تفنگ، اشاره به دروازش حرف بزنم، اشاره چرت بگم، حکمشو بده دیگه، به موضوع کار نداره که، موضوعی داریم به نام تفنگ.
شاره بعضی موضوعات رو قبول میکنی، بعضی موضوعات رو رد میکنی، در مورد بعضی موضوعات هم حرفی نمیزنه. مثالی که شما میدن شاره در موردش مورد بحث نشده.
مثلا چی موضوعی شاره در موردش حرف زده؟
خب مثلا همین دارالاسلام رو که مشخص کرده در مورد
حالا محل دعوا رو ولش کنی، شما این کلام در محل کلام هست، یه جای دیگه بود که شما یقین داری مثلا این شاره در موردش حرف زده، در مورد موضوع حرف زده.
در مورد آب چاه ما احادیث داشتیم، در مورد چاه
دیگه
نه، خب وارد موضوع شده بود شاره یعنی حدیثی که داشتیم وارد موضوع شده بود، طریقه حفر چاه اندام سه فرسخ باید با فاضلاب فاصله بشه، چقدر زمین خشک چه جور زمین، خب شاره وارد موضوع شده.
نه فکر کنم چیز دیگه بخوای، اینکه به فاصله این مقدار توش مثلا فرض کن چاه بزنیم، اون به خاطر ضرر رو به خاطر نمیدونم
خب شاره وارد موضوع شده،
حکم جعل چاه نه معنای چاه، جعل چاه کجا باید باشد؟ حکم شاره. این که مثلا فرض کنید که کمتر از این مقدار نباشد، حکم شاره به خاطر ضرر برکشا برد فلان، اما موضوع چاه من فکر کردم مراد شما مرحوم اون حرفی که قبل از مرحوم زمان مرحوم علامه بود که نهد ماه بئر بود، که اصلا در مفهوم بئر اختلاف داشتن، آیا این چاه آبیست که راکده و اگر ازش بگیری کم میشه و مثلا فرض کنید که اگر درش مثلا فلان حیوان بیافته این مقدار برداری تا فلان بشه، من اون علامه گفته نه تعبیر داریم اونجا که این توی این ماه بئر که میگه لعن له ماده، اون تعبیر لعن له ماده همون چیزیست که ما الان از آب شیر حمام استفاده میکنیم، آب شیر حمام که آب کور که نیست، که آب جاری هم که نیست،
متصل به کور نیست،
همین میگه لعن له ماده، این چون وصل به یه جایی که اون کوره، میگه پس ماهیت این ما فرق کرده، اگر ماهیت آب دوش رو فرض کردیم که لعن له ماده میشود مثلا ماه کور، اگر نه آبی که مثلا فرض کنید که مثل آب جوی و رودخونه بشه میشه آب جاری، اما اگر اون نشه میشه ماه قلیل، پس هر کدوم با کی فرق میکنه، این حالا چیه؟ یا مثلا در مثل حدید شاره اومده گفته حالا مثلا حدید چیه؟ مثلا یا چیزی قبلا در مورد صحبت کردیم، حالا اون یه قدری بعد از مثالاش رو بگم شاید اون یه قدری واضح تر بکنم. اصل اینکه شاره در موضوعات دخالت میکنه یا نمیکنه فرق است بین موضوعات بسیط مشخص معلوم و موضوعاتی که یه قدری غلق داره، به تعبیری بسیط و ساده نیست. یه وقتی میگیم آقا چوب چیه؟ خود چوب همین چوبه دیگه، چوب. مردم میفهمن چوب چیه، من شاره چیکار داره به چوب؟ آقا چوب همینه. آقا مثلا اسب چیه؟ اینه. مردم اصلا کسی توش شک نداره، شاره به چیکار کنه روش بگه این اسب هست یا نیست؟ یا مثلا توی خون میگه اودی خود مکلفه، خونه یا نیست؟ میگن خب خونه دیگه. آقای مجتهد میگه نه این خون نیست. تو چه میدونی چی؟ آقا من خونه من میدونم چیه دیگه، اصلا شما چیکار داره بهش؟ در مثل موضوعات بسیطه که موضوع مشخصه اصلا شاره کاری بهش نداره، اما یه وقتی موضوع از همون اول بسیط نیست و مرکب دقیقه، یه وقتی از همون اول بسیط هست تکنولوژی موجب میشه این موضوع دقیق بشه. مثلا تو بحث خون ما معلوم خون چیه؟
الان خون مصنوعی داره، حالا هم خاصیت خون رو داره به بدن انسان تزریق
کنه، حالا نجس یا نیست؟
نجس هست،
یعنی اون اگر گفتیم خون است معناش اینه که نجس هست یا نیست، یا اصلا یه قدی اونورتر خون هست. قدیما ما استفاده مثلا وقتی میگفتیم خون یعنی یه چیزی که جرم دارد، لون دارد، حالا اگر رفتی شستی جرم رفت لون موند، حالا سوال حالا دمون هم لون اینجا برام نمیدونم، اینکه من نمیدونم این دقیقا قبلش میدونستم که این خونه، اما الان خونه نمیدونم. یا الان شما مثلا جایی که میرید برای وضو بگیرید طرف یه دفعه آب مثلا گلالوده، آب یا مثلا کلور داره. از این طلبا سوال میکنه آقا این آبش الان آب مضافه یا آب مطلقه؟ کس طلبه برشی سوال میکنه به این چه مربوطه؟ آبو تو میشناسی؟ آب دیگه و سلام. آب انگور کسی شک نمیکنه مضافه، از امام سوال نمیکنن آب انگور مضاف یا مطلقه، خب میدونن هست. اما آب کلور رو نمیدونن که اگر صبر کنیم کلورش بره شفاف بشه آب مطلقه، یا الان که هست با وجود اینکه رنگش هم تغییر کرده بازم مطلقه. میگه آقا شما چی میگه؟ یا مثلا مرگ که ما به مثلا مرگ این بحث وقتی مطرح کرده بودیم، مرگ مغزی، مرگ معلومه چیه؟ آقا طرف مرد، هم میفهمن دیگه مرد دیگه، مرد نتیجه‌اش اینکه نبضش میزنه یا نمیزنه، قلبش میزنه یا نمیزنه، این میگفتیم مرگه. یه زمانی مرگ معنا بسیط داشت، مشخص بود. یه زمانی دقیق شد، گفتیم آقا مرگ حاصل میشه یعنی قلب میزند و مغز کار میکند میشود زنده. وقتی میمیرد مغز از کار میافتد، قلب از کار میافتد. حالا اگر با دستگاه فهمیدیم مغز از کار میافتد، قلب کار میکند، حالا زنده است یا مرده است؟ ملاک موت این وسط چیه؟ بگیم بریم سراغ شعره چی میگه، و الا بگیم آقا مثلا آیین پزشکا چی میگن. خب پزشکی که میگه مثلا از قدیم اینجور میگفتن، قدیم میگفتن ملاک در حیات قلبه، الان میگن ملاک در حیات قلب نیست، چون قلب میزنه اما اصلا طرف هیچی به هیچی اصلا نیست. حالا کدوم درسته؟ مرگ چیه؟ به عبارت دیگه مرگ مغزی از مصادیق مرگ هست که اگر باشه معناش چیه؟ معناش اینه که شما میتونی سینه‌شو بشکافی قلبشو در بیاری. اگر ملاک در مرگ قلب بود، شما آدم رو کشتی، قتل مرتکب شدی. اما ملاک در اون مغز بود، اون مرده بود، شما کار ثوابی انجام دادی. حالا چی کار انجام دادی؟ میتونیم بسپاریم به متخصص و بگیم آقای متخصص مثلا شما، یا مثلا در موضوعاتی که الان جدید حاصل شده، الان ما نمیدونیم رؤیت هلال، خب رؤیت هلال باید پیدا بشه. حالا قدیم که تلسکوپ نبود، حالا با تلسکوپ رؤیت هلال حاصل می شود، چشم مسلح یا غیر مسلح؟ موضوع هلاله. اما با رؤیت هلال هم در ادبیات ما میگیم آیا رؤیت هلال هست با چشم مسلح یا نیست؟ با هلیکوپتر بریم بالا، آیا این مثلا رؤیت هلال هست یا نیست؟ اون که ادبیات زمان شاره، بریم بالای خونمون، بالای کوه، اگه پیدا شد به صورت عادی. الان هلال که پیدا شده، ما رفتیم بالا با هلیکوپتر، رفتیم بالا پیدا کردیم، این هم بهش صد میکنه یا نمیکنه؟ به عبارت دیگه در برخی از موارد تکنولوژی، پیشرفت، دقیق شدن، اینا موجب میشه ما دیگه موضوع نشناسیم. خب حالا چرا باید به شارع مراجعه کنیم؟ به خاطر اینکه شارع یک حصه خاصی از موضوع مد نظرشه، یعنی دم خاصی مد نظرشه. برادا ادبیات اشاره میگه اگه شما خونو شستی و جرم نداشت دیگه نجس نیست. واقعی که ممکنه مردم بگن خونه، مردم بگن خونه میخور، مردم ممکنه بگن که الان این هلال با چشم مسلح دیدم میخور میگن. مراد اشاره اینه که چشم غیر مسلح باشه، ولی ماشاءالله از این حرفا. حالا صحبت اینجاست، یه چیزی داریم در زمان شارع تحت عنوان دارالاسلام و مرض، موضوع زمان شارع بوده. این دارالاسلام الان تبدیل شده است به جای مرزهای ملی به مرزهای جغرافیایی. زمان خودش مرزهای ملی بود، یعنی مرزهایی بود که تمایز لااقل داخلش اینطوری بود، از حیث داخلی یک کشور بود. دو تا کشور دارالاسلام نداشتیم، البته بعد از مدتی داشتیم، و باز همین اول یعنی کلا یک کشور بود، بعدها دو کشور شد به معنای جهان اسلام توی غرب و جهان اسلام توی شرق. جهان اسلام غرب بخش اندلس و اون قسمت اروپا نشینش اونورا بود، یه حاکمیت اونور داشت و شرقش هم یک حاکمیت دیگه داشت و بعد از مدتی هم تبدیل شد به مثل حاکمیت مثل ایران و با عثمانی و بعد هم تبدیل شد به فرض کن که 40 تا کشور 50 تا کشور که الان مثلا وجود داره. حالا چیزی به نام دارالاسلام به مثابه مرز یه وقتی میتونه بگیم آقا هر چه که هست قبلا اون بود حکمشو میگیم، حالا اینه حکمش همین میگیم، میتونیم بگیم یا نه اگه داریم بحث میکنیم منظور ما اینه که الان یک موضوع خاصی مد نظر اشاره است که اگر موضوع دیگری آرز شده است اشاره بگن رو نمیخوام اصلا به درد من نمیخوره، یا این که نه موضوعی که مثل مرز هست موضوعیه که شارع بهش کاری نداره، از موضوعات بسیطه است یا از موضوعات دقیقا عرفیه مثل ماشین کاری نداره، مثلا به شارع موضوع دقیقا بار هنجاری در داخل ماشین نیست، در اسب نیست، این که اسب بشه ماشین بشه کاری بهش نداره. یه وقتی که مثلا سلاح از سلاح تیر میره به سلاح کشتار جمعی خب ما باش مشکل داریم، یعنی شاره باش گیری داره، میدونیم تو ادبیات شاره گیری داره. یه وقتی نه مراد سلاح اینجور نیست، به جای مثلا چی تیر کمون شده مثلا تفنگ، چکار داره موضوع کار نداره، من بهش جنگ اون بود الان جنگ اینه حکمشو بحث میکنیم، تمام توفنگ بحث نمی کنه. لذا اون چیزی که ما رو بهش می کشونه که در مورد موضوعی به نام دارالاسلام بحث کنیم اینی که این موضوع در کلام شارع مورد عنایت بوده و شارع موضوع زمان خودش رو تغییر داده و شارع البته در جزیره العرب ما مرز نداشتیم، اسم کشور نداشتیم، یمن داشتیم اما توی جزیره العرب اسم کشور نداشتیم، یعنی ممکن بود عراق مثلا منطقه داشته باشیم اما چیزی به نام مثلا عربستان یا نمیدونم
خب بهش میگفتن جزیره العرب دیگه، جزیره العربیش که مشخص بوده.
نه معلومه کی گفت میگه میگفتن اینو مثلا چیزی بهش نمیگفتن که یعنی یک حاکمیت یک پارچه نداشته اونجا، یمنش برای خودش
شهر بود،
برای شهر برای خودش بود، اصلا انقدر هیچی بود که حاکمان اصلا چی نمیکردن برن تصرفش کنن، گفتم ما چیکار داریم بهش دیپ
بیابونه
اصلا کاری بهش نداریم که، لذا نه ایران میرفتش میکرد نه روم میمد فتش میکرد، یمنو چرا؟ یمن منطقه خوش آب و هوا بود، اصلا هیچی نبود، اونی که هیچی نبود و شارع اسمش گذاشت دارالاسلام، هرچی هم توسعه پیدا کرد شد دارالاسلام، یعنی عراق شد دارالاسلام، روم شد، اون شام شد دارالاسلام، مصر شد، همه شد دارالاسلام، چیزی که نبود رو شارع جعل کرد، بس شارع جعل کرد. میتونیم بگیم دانش دخیله یا شارع اومده گفته آقا این الان دارالاسلام هست معناش حکم برش جعل کرده، لوازم فقهی برش بار کرده و به شرطن دارالجهاد، دارال نمیدونم صلح، دارالعدنه، دارالذمه، دارالنفاق، دارالایمان، دارال نمیدونم موادعت، دارالمهاجرت، این همش برش حکم جعل کرده، به اعتبار حکم اینو جعل کرده، بعد موضوعیت داره. لذا بحث ما از موضوع جا داره بلکه ضرورت داره. اینم اضافه بکنم، اینم بد نیست، اینی که ما توی تعابیر داریم که حالا مثلا موضوع دست مقلد، حق دست مجتهده، به چنین معنای واسه نیست. مسئلهش این بودی چرا دست مقلده؟ چون بدیهیه، چون واضحه دست مقلده، نه به خاطر اینکه این کار کار مقلده، مشخصه اینطوریه. همچنان که این تعبیری که میگن در اصول کار کار خود مکلفه و باید خودش به این باور برسه و در فروع باید تقلید کنه، این هم غلطه. یعنی در مثل اصول ما الا ما شاء الله هزاران هزار بحث اصول، بحث مبانی اصولی داریم که اصلا مخالف نمیفهمه، مردم نمیفهمه. شما بگو مثلا فرض کن اصل پیامبری، خیلی خب مردم میگن باش. اما حالا پیامبر ما مثلا فرض کنید که اون تعبیری که بعضی از آقایون به کار میبرن که آیا اینا خطا میکرده یا نمیکرده، بعضی میگن اینا این خطا میکردن مثلا به صورت عادی، علم به ماورا داشتن یا نداشتن، اگه میخواستن داشتن یا کلن داشتن. مواردی داریم که ائمه ما علم نداشتن اصلا به صورت عادی، بچهش گم میشه دور داره میگرده، غوز میکنه پشت دوشش مثلا فرض کن خشکه، یک کس بهش میگه آقا اینجا آب نکشیده، چی کار داری تو بهش به هم داره میگی من نمیدونستم نکردم. یا خیلی از موارد دیگه علم به شهادتشون داشته یا نداشتن. شما توی عدل این همه بعد مفصل کردن که آیا عدل اصلا چی هست نیست، خدا باید عادل باشد یا چون عادل است خدا هست، این بحثای در مثل توحید اصلا صفت، صفات جز ذات یا منفک از ذات، چند صفت از مردم چون اینا حرفو کجاست؟ اگه قرار باشه اینا رو مردم بخوان، یعنی مردم عادی بخوان اینا رو بفهمن، اینا درست نداشتیم ما که اصول دین دیگه اصلا اصول چیه؟ فقه؟
نه جزء اصول، جزء اعتقادات
دیگه.
هر کدوم چیه؟ اعتقادات که جزء اصول
چیه؟
ابتداییات این چیز رو باید خودش طرف
نه، این حرفی که رایج و مصطلح هست که میگن تقلید در فروع دینه، در اصول دین ما تقلید نداریم مثلا، اصلا تقلید حرامه. و حالی که در فروع، در اصول دین در بسیاری از موارد نه فقط حرامه بلکه واجبه.
اینه که نمیگن که میگن در اصول دین تقلید حرامه، یعنی شما نمیتونی بگی که خدا یکیست، برای خدا یکیست چرا؟ چون آیت الله فلانی گفته.
درست، همین فقط مثلا میتونی که راید اونی که مصطلح و رایجه و میگن میگن تقلید در اصول حرام است، مسئلهش بنای عقلیه که میگه اگه شما اصل رو نپذیری نمیتونه فر رو بپذیری، اصل رو نمیتونه تقلید کنی تا از فر تقلید کنی. این کجاست؟ خدا وجود دارد، همین. این که خداوند طبیعتا نمیشه خدا بالا باشد و بعد کسی نفرستاده باشه، این که نمیشه خدا مثلا فرض کن فرستاده باشد بعد این دنیا باشد و هیچی به هیچی بعدش، من رو نداره اینا نیست. همین ستا، ستا به معنای اصل وجود خدا، نه توحید. توحیدی بحث دقیقیه، البته به من لوکان فی مقالتون الا الله لفسدتا، این هم بحث عقلی است که اگه آشپز دوتا بشه آشو شروع میشه بینه، این هم باز عقل بشر بهش میرسه، عقل عادی بهش میرسه. همون که مرد گفتش که میبینه که دوک نخلصی من میگرده یک کسی داره، همین که زنه میفهمه، پیر زنه میفهمه، همین. این که خدا هست، این که خدا پیامبری فرستاده است و نمیشه باید غیر از این، و این که نمیشه باید روز معادی نباشد. همون که معاد جسمانی و روحانیه، اگر بدیهی بود که خدا بارها تو قرآن بهش استناد نمیکرد که ماجرای عزیر و ماجرای نمیدونم اصحاب کهف و ماجرای الا ماشاءالله داره استدلال میکنه، نه، این مراد از این که این معاد جسمانیه، روحانی فقط نیست. تو پیامبری تعدادشون نمیدونم ویژگی هاشون اولوالامر و غیر اولوالامر، الا ماشاءالله مردم چه میدونن این وسط. خب میگم این حرف همینه، در جایی که بسیط عقل و خرد بشر بهش به صورت عادی میرسه و چاره جز این نیست که مردم اگر باور نکردن نمیرن سراغ، مثل اینکه خب من باور دارم که پزشک اگر نباشد ما ما سالم نمیمونیم، اینو دیگه من خودم میفهمم. چون اینو میفهمم وقتی پزشک واقعا این کارو بکنه میگم باشه. در مصادیق پزشکی میرم سراغ پزشک. چرا؟ چون باور دارم پزشک علم دارد، توانایی دارد، تمام. به همین مقدار. لذا این گونه نیست که ما اصول دین تقلید بردار نباشد و فروع دین تقلید بردار باشد. این نیست. تو موضوعات همینه، تو موضوعات شرعی مسئلهش همین تیکه راهه. موضوعات بسیطه بدیعی برای مردم تقلید بردار نیست، کار آدم اینجوری نیست. اما موضوعاتی که دقیق میشه باید بریم سراغ شارع. چاره جز این نداریم. ما نمیدونیم مراد شارع وقتی میخواد مثلا ذب بکنه آیا مراد حدید هست به معنای اون چی دیگه انربابش میچسبه، یا مراد از اون یک چیز تیز است ولو سنگ و اون عنوان مشیر بوده. میدونیم چه یکی انجام بدیم میشود حلال، یکی میشه حرام، یکی میشه نجس، یکی میشه پاک. خیلی فرق کرده دیگه. و الا ماشاءالله شما بگو مثلا فرض کن که این المشرک نجس، حالا مشرک نجسه یا نیست؟ مثلا بحث سر موضوعه، نجسه یه موضوعی نیست یا نه به معنای اینکه جز ذاتیاتش نیست، جز عوارضشه، چون معمولا با نجاست کار دارن، چون معمولا با چیزایی که ما اونا رو پاک نمی فکر نمی کنیم. و اینو کی باید بگه؟ نه، اینکه اینو نجاست رو میفهمیم چیه. آیا مراد از نجاست نجاستیست که این الان مشتبه نجست که میگه، آیا مراد از نجست نجسته؟ نه بازم نمیخوام. یه وقت میگیم این نجس هست یا نیست، من به اونش کار ندارم. میخوام این نوال مشترکان نجس، آیا مراد این نجاست که میگه تو قرآن، مراد این نجاست یعنی نجاست به معنی حکم شرعی؟ ببین که معنی پلیدی و قضارته. خب میگم این
جزو موضوع نیست.
نه قبول، هر وقت جای دیگه چیز دیگه است. میگم وقتی میگم شارع گفته نجس، به وقتی به مردم بگی میگه آقا مشرک نجسه، معنی که نجسه یعنی. اما این کارشناسه میگه مراد از این نجس که میگه نجس، این مراد نجاست به معنی حکم شرعی نیست، به معنای غزارت معنوی است، یا به معنای غذا. اما اینایی که به صورت عادی اگه دست مردم بدی میگه اینه، اما یه قدید دقیق باشه میگه نه مراد این نیست، فرق هست بین نجس و نجس مثلا. حالا خب به این تناسب من اون برخی از روایات رو که در اون روایات الا ما شاء الله بحث شده از بیان شارع، با اینکه شارع در چی نبوده، شارع با اینکه شارع زمان روایات حاکم نبوده، زمان شارع خدمت شما عرض کنم که رئیس حکومت نبوده یالا، اما عملا میگه آقا دارالاسلام دارالکوف از دارالحساب اصلا مگه چیز دیگه ندین داریم؟ ما ادبیاتی از شارع داریم، تو ادبیات شارع هم دارالاسلام و دارالکفر و دارالحرب و دارالشرک و دار اینا داریم و هیچ بیانی از این شارع غیر از این نداریم. خب وقت ما میتونیم بگیم که حالا مثلا امروز چیزی به نام مرد داریم و اون چیزی که مراد شارع بود نیست، کاری بهش نداریم که. شارع اومده درش دخالت کرده، ایجاد کرده، اسم گذاشته. برکت این روایاتو که اینقدر متناسب تره یادداشت کردن، فرد رو بیانه صادق علیه السلام، فمن کان من هم فی، وقتی میگه امام صادق علیه السلام، امام صادقی که حاکم نیست، اما اونی که در جهان اسلام اتفاق افتاده و حاکم جائر هم داره انجام میده، امام داره تقریرش میکنه. ما همینو میخوایم دیگه، تقریر امام ثابته. فمن کان منهم فی دار الاسلام فلن یقبل منهم الا الجزیه ابل قتل. اون کفار اون که در دار الاسلام هستن یا جزیه یا کشته با سلام. بالاخره چیزی که ردی نداره. و مال اون فیعون و ذراری اون سبیون، زناشون میشن اگر مخالفت کردن این به عبارتی الا الجزیه عمل قتل، این اثبات قتله، یا جزیه یا قتل، قتل خودشون وقتی خودشون قتل مقتول شدن، مال اون فیعون و ذراری اون سبیون، دار بچهشون میشن اسیر. یا اگه در جهان اسلام باشد، فی دار اسلام باشد، میشه این و اذا قبلوا الجزیه على انفسهم حرم علینا سبیهم، اگر جزیه پذیرفتن خب دیگه محترم هم دیگه، ما نمیشه اینها رو اسیر بگیریم. و حرمت اموالهم و حلت لنا مناکحتهم، میشه باشون ازدواج کرد، حالا ولو به تعبیر مشهور عقد دائم نه، اما ازدواج بینا مجاز میشه. و من کان من اون فی دار الحرب، اما اگر همین کفار تو دار الحرب باشن، حل لنا سبی هم، میشه اونو رسیر بگیریم، و اموال هم و لم تحل لنا مناکحت هم، اما ازدواج بینا دیگه جایز نیست چون کفر حربی هم مثلا. و لم یقبل من هم الا دخول فی الاسلام اول جزیه اول قتل و صف، راکارشون هم تک در دار کفر در دار هر به تعبیری باشن، چاره شونه یا مسلمون بشن یا جزیه بدن یا اینکه مقاتله کنین. شعاره اصلا میگه وضعیت موجود هیچ، اونی که هست مسلمان اگر تو دار اسلام هست وضعیتش اینه، دار کفر وضعیتش اینه، بس سلام. ما دیگه چیزی که از این نداریم که بگیم حالا این دار کفر هست معناش اینه که مثلا. خب این ادبیات شارعه با اینکه شارع در مقام حاکم نیست، اما بحثش بحث حکومته، بحثش بحث امنیت و بحث قتال و بحث ذمه و بحثش جزیه و یه بحث سیاسیه که به مرز برمیگرده، به حاکمیت برمیگرده. در اینجا در چیزا که به حاکمیت برمیگرده شارع اومده تقریر کرده و گفته مراد دارالاسلام و دارالحرب یا دارالکفره. اینکه اینجا به صورت خاص بحثش سبی و قتل و جزیه و اینا بوده که طبیعتا تفریق کرده بر اون. و اگه ما فرض کنیم این رو نپذیریم، دارالاسلام رو نپذیریم، خب ما الان با کفار دو سرزمین خودمون با چیکار کنیم؟ ما الان موضوع عوض شد، ما الان جزیه نمیگیریم که. چرا میگیم؟ چون جزیه در دارالاسلام است، اصلا کلا نظام فکریش عوض شد، جزیه در دارالاسلامه. ما الان در ایرانیم، قبلا ملاک اسلام و کفر بود، ما از کافر جزیه میگرفتیم، الان مراد کشوری به نام ایران و عراق و نمیدونم فلان است، به ملاک وطن جزیه چه؟ اونم شهروند منم شهروند، اصلا تو مسئله دیگه تغییر کرده. میتونه بپذیریم این رو یا نه؟ باید بگیم الان ما تو دارالاسلامیم، دارالاسلام هاییم، لااقلش اینه اینجا دارالاسلامه، آقای کافر جزیه بده، یعطون از جزیه انجدل و هم ساغلون، اونم با ذلت مثلا، کاری نمی کنیم اصلا. خب اشتباه میکنیم. ادبیات شارع میگه در دارالاسلام منطقش این است که کافر باید بیاد جزیه بده تا شهروند تلقی بشود، چون ملاک اسلام و کفره. ما الان میگیم نه، ملاک ما که میگیم اصلاح رایش، ملاک وطنه، همچنان که اون زرتشتیه وطن ما، هم وطن ماست و از امکانات ما به سبیل استفاده میکند، به شرع ایزن اون کسی از افغانستان اومده اینجا و هموطن من نیست ولی مسلمان باشد، اینکه منطقه اسلام نیست که. زده تأثیر گذاره دیگه موضوع، بخوام بگیم بگیم موضوع کدومه؟ مثلا کل نظام کیهانی من عوض شده، نظام کیهانیه اون بطلمیوسی که کلن عوض شد، نظام فکری مردم هم کلن عوض شده بی خوده. حالا ظلمون نمیرسه یه بحث دیگه است، نمیتونیم عوضش کنیم یه بحث دیگه است، اما شعار چنین چیزی دارد یا ندارد باز از مصادق علیه السلام فقط رو یه حدیث آخر عن علیه السلام لأن رسول الله نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب، دار الحرب زنا کودکان رو نکشید الا ان یقاتلوا، مگر اینکه اونا دست به شمشیر بشن دست به تفنگ بشن، خب اون دیگه چاره نیستش که باید فإن قاتلت، حالا زنا بیان فرض کن بجنگن، و این قاتلت ایزن فامسک انها ما هم کنک، بازم تا میتونیم با زن جماعت درگیر نشو، بازم تا میتونیم اون رو نکش، بازم میتونیم مثلا ما هم کنک ولم یخف خللن، این نکنه آره به مشکل میخوره بعد میانیم وقتی کسی میکشن یا بوم مفجر میکنن یا فلا
یعنی
که نکشش اگر میتونی و خلالی ایجاد نمی کنه، یعنی که برعکس نکشش
و از خلال نترس،
نه نه، یعنی به خلال مجر نمی شود، داره که فهم که انها ما امکنک ولم یخف خلالا، تا اونجایی که میتونی نکش و خلال ایجاد نشه، یعنی مردی از بین نره، کسی از بین نره،
یعنی
اونو موجب خلال بشن،
یعنی توصیه
نیست، نه 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 اگه بشه دیگه بکشه دیگه ارزام دیگه، مثلا لن یقاتلوه مگه اینکه اونا بجنگن، حالا بجنگن
ها،
نه 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 بلا میزد نه فلم ما نها عن قتلهن فی دار الحرب کان فی دار الاسلام اولا، میگه وقتی دار الحرب اینو میگی، میگه چون پیامبر اینجوری فرمود، میگه در دار الحرب زنان رو نکش مگر اینکه موجب خللی بشن، مگر اینکه ایجاد، وقتی دار الحرب اینطوریه خود تو دار الاسلام نکش دیگه، فلما نها پیامبر عن قتلهن فی دار الحرب کان فی دار الاسلام اولا، اونجا به تعجب اولا که نبود رو بکشی، حالا حرف کجاست؟ امام صادق در خصوص روایت پیامبر که در دارالحرب عین اون روایت پیامبر در دارالحرب رو امام صادق با اینکه حاکم اون زمان یا بگو منصور دوانگیه یا بگو صفاه یا هر کی حاکم جائره اصلا هیچ اما کاری نداره، یا دارالاسلام دارالحرب حاکم هر کی میخواد باشه باشه، ملاک همینه، یا تعبیری از امام رضا علیه السلام وقت قال رضا علیه السلام و انما اخرجو هم من الشرک الى دار الاسلام، اونا رو از دار الشرک اخراج کنید به دار الاسلام، بکشونید اونجا، و دار الشرک و دار الاسلام داریم ما، دار الحرب داریم، دار الکفر داریم، و قال الباقر علیه السلام ان اهل الكتاب و جميع من له ذمتهم ذمتون اذا اسلم احد الزوجين فهمو، الان نگاه ما اهل کتاب و اونایی که در ذمه کشور اسلامی هستند در ذمه دولت اسلام هستند، اذا اسلم احد الزوجين یکی از این دو تا زوج مسلمون شد فهمو، الان نگاه ما پس بمونن دیگه، زن و شوهر یکی شده مثلا فرض کن مسلمون، یکی هم شده مثلا فرض کنید که مسیحی بودن، بذار بمونن نکاحشون منفسخ نیست بل اسلام، و لیس له ان یخرجهما من دار اسلام الا غیرهما، یا حالا که اینجوری بس رو بیرونش کن، تا یکیش که مسلمونه حالا به اعتبار همون یکی دیگه هم بذار بمونه، حالا حکمش کار ندارم، مهم حکمش این وسط نیست، مهمش اینه که بحث دار اسلام الا غیره ها، دار اسلام غیر دار اسلام، حالا دار کفر، دار حرب، دار شرک، هر چی که هست و این حکم شرعی هم براش بار میکنه، یه دو تا روایت دیگه هم از بخونم، وقد نقل علی رضا علیه السلام سؤال بعنه حاضر از امام سوال کرد، میگه منم بودم سوال کرد. سوالا ان رجل تزوج امراه على 100 دینار، ازدواج کرد به 100 دینار هم مهریه گذاشته، الا ان تخرج معه الى بلاده، شرطش هم این بود، شرط انگار مرده انگار این بود، ان تخرج معه الى بلاده، که باش بیاد توی سرزمین خودش مهاجرت کنه، بیاد توی سرزمین شوهره. فا این لم تخرج معه، اگه زنه بگه من نمیام، فا این مهره ها 50 دینارن، 50 دینار نصف دینار رو نصف مهریه رو میده و تمام. اگه شرط کرده باشه دیگه جان، خب کرده باشه دیگه، شرط الزام آوره دیگه. میگه اگر بود انگار این عقد از بین میره، انگار همچون دخول نبوده نصف مهریه بهش تعلق میگیره.
یعنی اگه دخول بوده مهریه کامله،
حالا اینجا نداره، اما طبق لوال اینطوریه دیگه. حالا این لوال کی؟
استاد این اصلا ما بحث اینه که شرط عمل نکنه نصف میشه مهریه، رفتی به دخول.
حالا این نمی این لوایت الان من نمیخوام ببین حکم شرعیشو بیان بگم این وسط، اما انگار مرادش اینه، انگار مرادش این است که زن مهریه‌اش رو میگیره کلن، اما اگر عمل نکرد به شرط این ضمن عقد به تعویلی، چون اصل مهریه به باد نمیره و انگار به واسطه دخول تمام مهریه تعلق میگیره، اینجا یه نصف بهش مهریه تعلق میگیره. حالا مهم نیست این حکمش سر جا خودش. فإن مهرها 50 دینارا ان ابد ان تخرج معه الى بلاده، اگه آقا من تو سرزمین تو نمیام، من پیش مامانم میخوام بمونم. قال فقال ان اراد ان يخرج به الى بلاد شرک، اگر اراده بکنه که این مرده با این بره به سمت بلاد شرک، یا زن دلیل دیگه، این نمیاد این بره، زن نمیاد مرده بره باش به بلاد شرک، فلا شرط له علیها فی ذلک و لها 100 دینار الذي استقها اياه، حالا بالاخره شرط کردیم که مثلا با این بیاد، حالا خودش نگفته خودش داره باش میره، خودش شرط و بیخیال شده مرده، خودش شرط و بیخیال شده، طبیعتا اون مهریه هم که گفته میده همون 100 دینار بهش میده.
مرده میخواد بره بلادشه،
اگه راضی شد،
نه اگر
مرده راضی شد، این اراده ان یخرج به آیلا بلاده، مرده راضی شد که با این بره تو بلاد شرک، بجه اون بیاد گذر من بیام. سوال وعنا حاضر ان رجلن تذب و جا امرهتن علامه ات دینار علا ان تخرج معهو الى بلاده، فا این لم تخرج معهو فا این لمهره ها 50 دینار این عبد ان تخرج معهو الى بلاده. قال فقال ان اراده ان یخرج به ها الى بلاده شرک، اگر اراده کرد این زوج ان یخرج به ها الى بلاد شرک، با این بره تو تضمین شرک، فلا شرط له علیها، دیگه شرطی این مرده بر زنه نداره، تو خودش رفته شرط کرده بود اما بی خیالش شد رفت.
اون میخواد بگه، یا میخواد بگه که اگر مرده بلاد مرده بلاد شرک بود، مرده میخواد بره بلاد شرک،
نه انگار برعکسه، چون فرض بر اینه که انگار زنه تو بلاد شرکه رفته گرفته و اینو معمولا شرط کرده که بیا، اون موقع اینجوری شرط میکردن، یعنی فرض بر اینه که مرده سلطه داره، مرده میره میگیره، سوالو که نمیذارم زن دلیل شدن که و با این فرض که مرد انگار مسلمان است و میره یه کافر رو میگیره، اون در بشه نمیشه. فلا شرط له علیها فی ذلک و لها بر زنه 100 دینار الاتی از ثقهایی ها، که شرط کرده بهش میده. و این اراده ان یخرج بها الى بلاد المسلمین، اگر اراده کرد که این مرده به واسطه این بیاد به سرزمین اسلامی، اونو به این سرزمین اسلامی ببرد، الى بلاد المسلمین و دار الاسلام، این نکته، این لغت هم لغت جالبه که الى بلاد المسلمین و دار الاسلام، آیا این واو دارالاسلام به معنای واو عطف، اینو توی ملاک دارالاسلام باید فواصلش کنیم در موردش، که اگه ملاک در دارالاسلام یعنی بلاد المسلمین، یعنی جایی که مسلمان در اون قرار دارند. این نکته مهمه که اینو موجه چه تعبیری بکنیم، که به نظر میاد همین نکته مهمه، یعنی جایی که مسلمان توش هستن عادتا. حالا وقتی سرجرسیم صحبت میکنیم که مثلا آیا اگر افغانستان مردمش هم مسلمونن، حالا شوروی اومده گرفته میشه دارالکوف، منتقل میشود به نظام شوروی و میشه دارالکوف یا نه دارالاسلامه، اون ملاکه متفاوته. اگه گفتیم جمعیت مسلمان دارالاسلامه، گفتیم تحقق احکام اسلامی دارالاسلامه، اگه گفتیم حاکمیت میشه دارالکوف. و این اراد ان یخرج بها الی بلاد المسلمین و دارالاسلام فلاو مشترت علیها، اون موقع هم همینطوره. یعنی شرط هست، مهمی که میگه زنه اگه چموشی کرد و نیمد نصف میشه، اما اگه مرده راضی شد بیاد باش بره سرزمین کفر، خودش راضی شد و مریشو میده. اگه باز هم این مرده راضی شد با این بیاد تو سرزمین باباش، نه ننش نه، بیا تو سرزمین مثلا فرض کنید که اسلامی، بازم میده چون خودش راضیه. و این اراده، خودش اراده کرده مرده، ان یخرج بها الی بلاد المسلمین و دارالاسلام فلهو مشترط علیها، اونی که برای شرط کرده بود فلهو مشترط علیها، پس بدش بدی. مهمش این وسط اینه، اون دارالاسلام بلادش، اینه نکته، اینو حالا میگم بعدا باش صحبت میکنیم، بلاد شرک، بلاد المسلمین، دارالاسلام. وقتی میگیم بلاد، یک فرض کن سرزمینه، یعنی شما مثلا مدینه با هم آلوشش مرزی که ملی چی کار داریم؟ به مرزهای بلاد سرزمینی کار نداریم اون وقت. اگه گفتیم بلاد الاسلام، بلاد المسلمین، بلاد شرک، وقتی گفتیم دارالاسلام میشه مرزهای ملی، مرزهای کشور به تعبیری. این دو تا با هم فرق میکنه. اگر شارع گفته بلاد الشرک، بلاد المسلمین، بلاد جمعیته، اگه گفته دارالاسلام به معنای مثلا فرض کنید مرزهاست، مهمی که شارع واردش شده، شارع توی این ادبیات رفته، بر اساس این ادبیات حکم کرده. این دو تا روایت دیگه هم هست، فردا میخوام. اما نکته این تتمش، اون نکتهش مهمه که اگر شارع در خصوص موضوعی حرف زده و این موضوع آن عقبه،
بله استانی عقبه
8 و 5 یعنی گذشته از وقت رو به تعبیر به ملاک شما این وسط در بیاریم و بر اون اساس بگیم آیا اگه شارع اینا گفته داله بر رضای، داله بر تقریره، یا نه موضوعی زمان خودش، موضوعی هم زمان بعد، کاری به هم نداره. باشه تمامش فرقی خواهد صحبت میکنه. صلی الله علیه سید محمد و آل محمد. خیلی عدد فکر میگیم.